جلسه سوم 25 تیر 1359 برابر با سوم رمضان 1400 موضوع روح انسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی را که دیشب راجع به اون آیات چهارگانه کردیم سوالی شد، فکر میکنم من هم مطلب را اونطور که گفتم بعضی توجه نکرده بودند. راجع به حضرت ابراهیم دیشب گفتم از خداوند تقاضای این کرد که امامت و رهبری در ذریه او قرار گیرد و خداوند در جواب می‌فرماید لا ینال عهدی از ظالمی. در اینجا من نگفتم به طور کلی خداوند رد کرد، اشتباه نشود. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. انگامی که ابراهیم را خداوند آزمایش کرد به مواد امتحانی و ابراهیم هم از امتحان خوب برآمد، قال انی جاعلک للناس اماما. خدا بهش فرمود من تو را قرار دادم برای مردم رهبر و امام. قال و من ذریتی. ابراهیم گفت از خاندان من. خدا در جواب فرمود قال لا ینال عهدی از ظالمین. پیمان رهبری من، یعنی رهبری که یک پیمانی است الهی نه پیمانی است بشری، برخلاف اون کسانی که میگویند رهبری در رابطه با خواسته های بشری است، که اینجا یک نکته زیبایی است که نمیخوام وارد این جهت بشم. در بحث سال گذشته گفتم در بحث حکومت در اسلام که رهبری پیمانی است الهی. خداوند فرمود این پیمان من به ستمکاران نمیرسد. چه بسا از همون کلمه منی که حضرت ابراهیم میگوید که قال و من ذریتی، من تبعیضیه باشد، یعنی پروردگارا از خاندان من هم افرادی را بهشان امامت و رهبری عطا کن. خداوند معیار رهبری را از نظر خودش بیان می‌فرماید و آن این است که این عهدی است الهی به ستمکاران نمی‌رسد. ای ابراهیم بدان، یعنی از ذریه تو اگر کسانی باشند که ستمکار باشند در رابطه با اینکه ذریه تو هستند، اینها به امامت از ناحیه من خدا منسوب نمی‌شوند. بنابراین به طور کلی رد نکرد خواسته ابراهیم را، بلکه یک معیاری خداوند به دست می‌دهد، می‌گوید این معیار اگر در خاندان تو باشد قهرن این عهد و پیمان من هم هست و اگر نباشد نه، به این تعبیر. پس به طور کلی رد نشد. و اما در اون آیات بعد که مسئله ترتیب در مواد مأموریت انبیا در طرح کلی بعثت، در اونجا خداوند ترتیب را تعلیم می‌فرماید به ابراهیم. هیچ اشکال ندارد که خداوند به انبیاش تعلیم بفرماید. ما انبیا را قداستشان را فقط در رابطه با این جهت می دانیم که اینها افرادی هستند، مطیع خدا هستند و به تعبیر خودمان دست پروردگان مکتب الهی هستند. لذا از اون جهت هم اشکالی ندارد که جنبه تعلیمی داشته باشد و اگر بخواهیم یک لغتی را که به ساحت مقدس حضرت ابراهیم هم نعوذ بالله خدشه‌ای وارد نشده باشد بگوییم جنبه تعلیمی داشت، نه اینکه اشتباهی از ابراهیم سرزد و اشتباه او را گوش زد کرد. نه، بگذارم. و اما بحث امشب، گفته شد اخلاق جمع خلق و خلق به معنای خو و طبع، خلق که خو و طبع است یعنی اون حالتی که برای روح حاصل می شود و اون حالت دیرگذر است و همون حالت موجب می شود که انسان عملی را در رابطه با اون حالت انجام بدهد به آسانی، بدون این که بخواهد مقدمات فکری را در رابطه با اون عمل تنظیم کند، که تعبیر می شود از او به ملکه. خب در اینجا ما باید روح انسان را از نظر ابتداء آفرینشی او بررسی کنید. گفته می شود روح انسان از نظر ابتداء آفرینشی مثل صفحه است بدون نقش، بر روی این صفحه چیزی نقش بسته نشده است و قابلیت دارد از برای نقش پذیری. روح هر انسانی در ابتداء آفرینشیش این چنین است، بی نقش است، بی رنگ است. سپس این روح نقش می گیرد، نقش پذیر است، چون نقوشی را که روی روح ترسیم می شود گفته می شود اینها دو قسم هستند. یک قسم اونها زود گذر که دیشب تقسیم بندی کردیم حالات روح را، گفتیم حالاتی دارد انسان زود گذر است و حالاتی دارد که اون حالات دیر گذر است، که گفتیم اسمش ملکه و جمعش ملکات. این از نظر ابتدا آفرینشی روح. و مطلبی را که باید بهش رسیدگی کنیم این است که این نقوش از چه چیز پیدا می شود، این تصویرها، صورتها که روی روح نقش می بندد از چه پیدا می شود، پیدایش آنها از چیست. در اینجاست که باید نقش گفتار و کردار انسان در این عالم مطرح شود. باز در باب خودش میگویند عمل و گفتار. عمل و گفتار در این عالم ثبات و قراری ندارد در این عالم، چون این عالم عالم مادی است و عالم ماده آمیخته به حرکت است، یعنی تجدد، و هر چیز که آمیخته به حرکت باشد و تجدد یعنی گذرا باشد، او ثبات و قراری ندارد. لذا گفتار، خود گفتار در این عالم ثبات و قراری ندارد. الان که من صحبت میکنم، حروف، کلمات، جملات که از دهان من خارج میشود، یعنی همین امواج صوتی، اینها ثباتی ندارد، نمیمانند از نظر این عالم. هر عملی شما انجام بدهید، ابتدا که شروع کنید جزء اول می رود، جزء دوم میاد، دوم می رود، سوم میاد، سوم می رود، چهارم میاد، چهارم می رود، پنجم میاد. عمل هم در این عالم ثبات و قرار ندارد، چون دار، دار حرکت است، خانه، خانه حرکت است، تجدد است. لذا گفته می شود که اینها ثبات و قرار ندارد. اما اثر گفتار، اثر کردار روی روح، او چگونه است؟ اثر گفتار و اثر کردار روی روح ثابت است، یعنی صحبتی را که من می کنم خودش گذراست، اما اثر این گفتار روی روح شما و من میماند. و همچنین عملی را که شما انجام میدهید، خود عمل گذراست، رد میشه، اما اثر عمل روی روح میماند. مجموعه گفتار، مجموعه کردار کجاست که اینها شکل میگیرد به طور اجتماعی؟ کجاست؟ روح است. روح است که این موجود گذرا را در منطقه خودش جمع میکند. میگی به من شما این چنین گفتی، از نظر واقع گفتار من قابل نبود که شما جمعش کنی. یه تذکر بدم، یه اشتباه نشه، شما بگید به این که خب پس نوارا رو چی میگی؟ این نوارا خب جمعش کرد دیگه. فیلم ها رو چی میگی؟ از نظر حرکات این مال بی‌دقتی است. این هست کجا نوار گفتار مرا جمع کرده است؟ نوار هم باید چی بشه؟ مثل صحبت من جزء جزء تحویل داده شود. فیلم هایی را که از افعال انسان گرفته می شود، اون هم این چنین است، جزء جزء هست که تحویل می دهد. نمی تواند یک نوار صوتی تمام گفتار را جمع کند یک جا تحویلت بدهد، بدون این که این درش تجددی باشد، ثبات ندارد، قرار ندارد. اون هم باز به همین روش است، به روش خود گفتار است از نظر وجودی، به روش خود کردار تحویل داده می شود. فقط در منطقه روح است که تمام گفتار یک جا و تمام کردار یک جا اثر می گذارد. اون روح است. خب بنابراین یکی از منشأهایی را که برای حالات روح هست نقش پذیری روح، گفتار و کردار است که اینها روی روح نقش دارند. اینجاست که بحث دیگری مطرح می شود و اون بحث این است، گفته می شود هر چیزی به تناسب با عالم وجودی خودش شکل می گیرد. اینم بحث دیگری است. چه کنم، من مجبورم که مباحث رو همینجور اشاره کنم و برم مختصر توضیح بدم و الا ما نمیتوانیم برسیم به مباحث اصیل اخلاقی. هر چیزی به تناسب با عالم وجودی خودش شکل میگیرد. مثلا فرض کنید علم، علم و دانش در این عالم اگر بخواهد شکل بگیرد روی روح انسان، به تناسب با ارتباط روح با این عالم شکل می‌گیرد. گفته می شود عرض است، علم عرض است، از مقوله عرض که فلاسفه می گویند، یعنی استقلال در وجود ندارد. در بحث علم و وجود ذهنی می گویند که این از مقوله عرض است نه جوهر، استقلال در وجود ندارد، به تبع روح است، همون نقشی است که بر روی روح کشیده شده است. همچنان که شما یک دیواری را که این سفید بود نقشی نداشت، روی او نقشی بکشید، این نقش خودش استقلال ندارد در وجود، به تبع دیوار است که موجود است. دیوار استقلال در وجود دارد، خودش سر پاست، اما این نقشی را که شما روی دیوار کشیدید خودش نمیتواند منهای دیوار این خودنمایی کند. استقلال در وجود ندارد یعنی خودش پا بر جا نیست. این لذا حالات انسان در این عالم به تبع روح هستند، مثل همون نقش دیواری است که بر روی دیوار کشیده شده است. البته درست است این از خارج گرفته شده، این همون گفتار خارجی است که اثر گذاشته است روی روح، همون عمل خارج من است که اثر روی روح من گذاشته است. اما این اجزا در یک جا جمع شده و شکل گرفته، اما شکلش عرضی است، پا بر جا نیست، به تبع روح است. دوست دارم دوستانم خوب دقت کنند این مباحث رو. اما همین حالت روح، یعنی همین چیزی را که در این عالم به تناسب این عالم برای خود شکلی دارد و صورتی دارد و به صورت عرض جلوه‌گر است، که تعبیر می کنند به کیفیت نفسانی، این از کیفیات نفسانی است. همین در یک عالم دیگری وقتی ظاهر بشود، به صورتی متناسب با اون عالم جلوه می کند. چه بسا موجودی در این عالم به صورت عرض جلوه کند، ولی در عالم دیگر برود به صورت جوهر، یعنی مستقل جلوه کند. با توجه به این که انسان از نظر روحی مجرد است، حالات روح در ارتباط با این عالم خودشان استقلال در وجود ندارند، به تبع روح موجود هستند. ولی این روح مجرد وقتی از این عالم ماده‌ای که استقرار ندارد، ثبات ندارد، این روح از این عالم به عالم دیگری برود که اون عالم همه اش ثبات است، قرار است، استقرار است، درش هیچ تجددی راه ندارد، گذرایی در اون عالم نیست. تمام این چیزهایی را که در این عالم جنبه تبعی عرضی داشت، اونجا شکل استقلالی به خود پیدا می کند. و همچنین نسبت به لذتها، دردها، در اون باب گفته می شود لذات جسمانی در این عالم که انسان از نظر جسمی از یک عملی کیف می کند، این در رابطه با موجودیتش در این عالم است که کیف می کند انسان. همین اگر برود در یک عالم دیگری، این عمل میبینیم اونجا که رفت درست عکس میشود. از این عمل انسان دردش میاد، ناراحت میشود. یه عمل، چون به تناسب با عالم وجودیشه. یه عملی که در ارتباط با جهات جسمی انسان است که لذات جسمی دارد برای انسان در این عالم، میبینیم در عالم دیگر انسان ازش ناراحت است، درد میکشد. عکس، یک عملی که در این عالم انسان در رابطه با او ناراحت می شود، این اگر در یک عالم دیگر قرار بگیرد، انسان در رابطه با این عمل کیف می کند، ازش لذت می برد. مثلا طاعات در این عالم، یعنی فرامین الهی را که انسان انجام می دهد در این عالم، در ارتباط با جسمش چه بسا ناراحت بشه. مصیبت هایی را که در رابطه با انجام فرمان های الهی در این عالم برای انسان پیش میاد، مصیبت ها، اینها انسان رو به درد می آورد در این عالم. اما در یک عالم دیگر می بینیم این اثرش عکس میشه، ازش کیف میکنه، لذت میبره. خب با این توضیحاتی که من دادم توجه کنید. نتیجه، اخلاق جمع خلق، خلق عبارت از خو و طبع، خو و طبع یعنی ملکه، ملکه یعنی حالت دیر گذر نسبت به روح، حالت روح که این دیر گذر است. حالات روح چه زود گذرش و چه دیر گذرش، اینها منشأی را که دارند، یکی از منشأهای اساسی آنها گفتار و کردار انسان است. گفتار و کردار، حالت روحی از این پیدا میشه. فرض کنید در یه مجلسی انسان میره، میبینید طرف تنبه میده، تذکر میده، یا انبیا اولیا تلاوت آیات الهی میکنن، همونجا انسان یه حالت انقلابی برای روحش پیدا میشه. حالت بعد صحبت این میشود که این حالت استمرار پیدا می کند روی روح یا نه؟ جواب بلی، این استمرار پیدا می کنه و تبدیل به ملکه می شود. کی؟ اون موقعی که انسان اون گفتار را تکرار کند، یا یه عملی می بیند از یه شخصی در رابطه با جهات معنوی، یه حالت انقلابی برای انسان پیدا میشه روی روحش. این ملکه است؟ نه. چه تبدیل به ملکه میشه؟ یعنی رسوخ کند روی روح که زوال او به زودی نشود، آسان نشود که این نقش از روی روح محو شود. اونجایی که اون عمل تکرار بشه. حالا بس این نیست که همش دیگری را ببینم، خودم، خودم اون امر رو تکرار کنم، این ملکه میشه برای روح. یا گفتارش همچنین فرق نمی کنه. اینهایی رو که من عرض می کنم دقت کنید درش، بعد متوجه می شوید که چرا در مکتبهای الهی دستوراتی می دهند در رابطه با گفتار و تکرار گفتار. ذکرها، عبادتها یا اعمالی را که دستور می دهند که این را انجام بده، هر روز 5 دفعه واجب نماز را بخونی. چه از نظر گفتارش روی روح اثر می گذارد و چه از نظر خود عمل، یعنی خضوع در برابر الله که اثر روی روح می داره. تبدیل به ملکه شد، یعنی یه حالتی که این به زودی زائل نمیشه از روی روح، این نقش گرفته. همچنین نسبت به گفتار خلاف و عمل خلاف، هر دوش، حرفهایی که از نظر مبانی واقعی انسانی خلاف است، یک صورت زیبایی دارد، گفته می شود یه اثری می ذاره روح، هی همین رو تکرارش کنم ملکه بشه. عملم هم گوره، یه عملی در رابطه با شهوات انسان باشد، خب این دریج می کنه، اثر می ذاره روح. اگر بنا بشه همین تکرار بشه، حالت ملکهی برای روح پیدا می شه، خوب طبع برای انسان درست می کنه. که دیشب گفتم فلاسفه میگن طبیعت ثانویه به ملکه، یه طبیعت دوم میشه واسه، طبیعت اولت نیست. صفحه دیوار نقشی نداشت ابتداء خلقت، این نقش و نگار بعد از که آمد، لذا میگن طبیعت چی؟ ثانویه، دوم. خب بعد هم مسئله این که هر چیزی به تناسب عالم وجودی خودش صورتی به خود میگیرد، حالات روح در این عالم به صورت عرضی و کیفیت نفسانی است، استقلال در وجود ندارد، به تبع روح موجود است، ولی در عالم دیگر به تناسب اون عالم اینها وجود پیدا می کنن و وجودشان جوهریست، نه وجود عرضی، یعنی استقلال در وجود پیدا می کنند و اینها پابرجا هستند برای خودشان. این مقدمه‌ای که وارد شیم. خب بحث دیگری را که ما گفتیم باید اینجا بکنیم، بحث این بود که در روز قیامت جزایی را که گفته می شود، کیفر و پاداشی را که گفته می شود برای اعمال و گفتار انسانها در این عالم در نظر گرفته شده است، اونها چه هستند؟ در اینجا دو قول هست، دو نظریه هست. یک، گفتند در روز قیامت کیفر و پاداشی که در رابطه با گفتار و کردار انسانها در این عالم به آنها داده می شود، عبارت است از همون حالات روحی انسانها در رابطه با گفتار تار و کردارهایشان، چیزی نیست، دست پخت خود انسانها رو تحویلشون میده. فقط بحث قیامت عبور از جهانی به جهان دیگر است،
یعنی شما در این عالم که بودی اون حالات روحی شما که در رابطه با گفتار و کردارت بود به شکل غیر استقلالی یعنی عرضی بود روی روح و باز در رابطه با این عالم از یک گروهش لذت می بردی و از یک گروهش ناراحت می شدی، وقتی از این جهان به جهان دیگر رفتی به مقتضای سنخه وجودی اون جهان این حالات هم سنخه وجودیشان بر طبق او می شود، یعنی اینها به صورت جوهری و استقلالی جلوه‌گر می شه و چون در رابطه با اون جهان است و سنخیت اون جهان از یک دسته از اعمالی که اینجا ازش در رابطه با جسم لذت می بردی اونجا چیه؟ ازش ناراحتی، همون اعمال است. جزا و کیفر و پاداش در قیامت عبارت از همون اخلاق است. یه بهتر بگم، دقت کنید، حالا ببینید که بحث اخلاق یعنی چی. زیربناییست، روبناییست، زیربنایی که بحثی نیستش، همش روبناییست.
بله،
کجا روبناییست؟ کجا روبناییست؟ سرنوشتیست. بحث اخلاق رو درست تر نمی کنم. نمیدونم چه شد. بعد میرسیم انشاءالله، ما بحثمون طولانی است. همین خلق و طبع و خوی شماست که در اون عالم به تناسب اون عالم شکل میگیرد و به عنوان جزا، پاداش، کیفر اعمال و کردارت و گفتارت تحویل تو داده می شود، نه تحویل تو داده می شود. اینم اشتباه به یه معنی. یک عده این چنین می گویند که بعد انشاءالله آیات رو هم می خوانم که از متون اسلامی، از کتاب مکتب به دست میاد. گروه دوم کسانی هستند میگویند درست است، اینها شکل میگیرند، تمثل پیدا میکند، تجسم پیدا میکند. اینی که شما شنیدید تجسم اعمال، چگونه اعمال تجسم پیدا میکنند؟ چه کنند اینها؟ برای اینکه تفهیم ما بکنن میگن تجسم اعمال، جسم رو پیش بکشن، میخوان بگن از عرض به جوهر تبدیل میشه. بذارید من این رو باز کنم. مثال زدیم دیوار، دیوار جسم است. نقش بر دیوار چه؟ عرض است. اینا میگن در قیامت تجسم اعمال دارید. تجسم اعمال دارید معناش این است که این نقش دیوار به صورت دیوار جلوه می کند، یعنی به صورت خود جسم. چگونه دیوار مستقل در وجود است، خودش پا بر جاست، اعمال در قیامت خودش جسمیت پیدا می کند. اینجوری خواستن تفهیم کنند، میگن تجسم اعمال، تمثل اعمال. اینو تعبیر می کنند، یعنی از عرضیت به جوهریت شکل می گیرد. خب نمیخوام بگم عرض تبدیل به جوهر میشه یا در این عالم، یه وقت اشتباه نشه، اشکال عقلی داره. گفتم به تناسب هر عالمی وقتی شی بیاد به تناسب اون عالم شکل میگیره. خب گروه دوم میگویند درست است، ما معتقدیم که همین خلق و خوها، همین طبعها و همین حالات، اینها در قیامت شکل میگیرند. اما در رابطه با همین دست پخت‌های خودتان، خداوند هم برای شما در اون عالم بهشتی فراهم کرده است و جهنمی. به تعبیر خودمان هر چقدر از نظر مادی پول بدهی آش می‌خوری، به هر مقدار از نظر ملکات روحیت ملکات فضائل داشته باشی، به تو حور و قصور می دهند و به هر مقدار از این ملکات نفسانی که نعوذ بالله رذائل باشد همراه داشته باشی، اونجاست که آتش است و دوزخ است و اون برنامه ها. یک گروه هم اینها هستند، ولی هر دو گروه این مسئله ملکات را اینها نفی نمی کنند. ولی گروه اول میگه آقا جناب عالی، اگر در رابطه با یک عمل که عملی است الهی این رو انجام داده باشی به طوری که یک حالت استقراری روی روح تو ایجاد کرده باشد، نقشی ثابت که اگر این نقش رو خواستیم برطرف کنیم به زودی نشود، میگوید همین اونجا شکل پیدا میکند. به صورت چی؟ به صورت حور. حورالعینت رو اینجا درست کردی و میبری، اونجا شکل پیدا میکند، بعد در آغوشش میکشی و دوزخت را هم همینجا. لذا تعبیر میشود به این که عالم طبیعت که انسان در دامن او تکامل پیدا می کند، یک عالمی است که مواد خام بهشت و جهنم را انسان برای خودش تهیه می کند، که وقتی مرگ آمد، یعنی انتقال از جهانی به جهان دیگر که به تناسب اون جهان اینها شکل پیدا می کند، اونجاست که لذت ها شروع میشه، دردها هم شروع می شود. این بحثیست که راجع به این جهت که گفته می شود عمل نفس جزا است. گروه اول میگن، گروه دوم میگن عمل نقش دارد در جزا، بیشبه نقش دارد. گفتار اونا میگن عین جزا است، اینا میگن گفتار نقش دارد در جزا. ولی مسئله اخلاق چیه؟ در هر دو گفتار و نظریه مطرح است. حالا بریم سراغ آیات قرآن. آیات زیاد دارید که میشود این رو ازش استفاده کرد. من اینها رو اشاره میکنم یه مقدار شد. در سوره توبه آیه 49 دارد ان جهنم لمحیطه بالکافری، دوزخ احاطه کرده است کفار را. کفار اینجا هستن، جهنم هم باید قیامت باشه. میگه محیط است، خبر داره میده الان محیط است بهشون. یعنی چی احاطه کرده؟ یعنی همون حالات روحی که اینها داشتن احاطه کرده. یا در سوره یاسین دارد ولا تجزان الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمی شوید شما مگر همون چیزی را که عمل کردید، یعنی خود عمل جزای شماست. در سوره طور آیه 16 دارد انما تجزان ما کنتم تعملون، این نمام دارد که میگوین افاده حصر میکند، جزای شما همونیست که دستپخت خودتون، عمل شما، عمل جزاست، خود عمل. یا در اون آیه دارد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، دقت کنید، خیر انجام بدی، شر انجام بدی، خودش رو می‌بینی، دقت کنید، خودش رو می‌بینی، خود عمل خیر و شر را. این در همین ربط است. در سوره اسراء دارد، در سوره کهف دارد، آل عمران دارد. اسراء از آیه 12 تا 14 در رابطه با همین جهت است، کهف آیه 42 دارد، آل عمران 21 دارد. و آیات زیاد ما داریم در قرآن، کل نفس بما کسبت رهینه، هر کسی گروگان عملش هست، معلوم می شود که خود عمل است که نقش دارد. در اینجا چون هی سوال شد از من این رو بگم، گرچه در رابطه با اساس بحث من نیست، ولی اشاره کنم. من در شب‌های گذشته راجع به بعثت انبیا گفتم که پاکسازی که انبیا میکنن با دستوراتشون پاکسازی میکنن، این تزکیه که میگن در رابطه با رسالت و نبوت هست، نه در رابطه با ولایت اونها. این جهتش این بود. نسبت به همین حالات روحی، این حالات روحی که ما در این عالم مستقلن و پابرجا شکل گرفتن اینها رو درک نمی کنیم، چون در رابطه با طبیعت و ماده هستیم، همون صورت عرضی رو داره، کیف نفسانی، ولی همین رو می تواند انسان در همین عالم به صورت جوهریش درد. در اینجا یک راهش تهذیب نفس است، تهذیب نفس و تزکیه است. همینجا یعنی همون جهان ملکوتیش را در اینجا شکل بهش بده، چون این جهانهای هستی، اینو بهتون بگم، اینطور نیست باید از اینجا رد شی تا برسی، مثلا فرض کنید مرزبندی کردن مثل برای کشورها میمونه، از اینجا را بیفتیم برسیم به سرحد و از گمرک هم رد شیم بعد برسیم اینجا، نیست. این هر انسانی ما گفتیم به این که مجموعه ایست از جهانهای خلقت، هم از جهان مادیت و طبیعت بهره دارد و هم از نظر ملکوتیش دارد، هم جبروتی عقلیش دارد تا برسد بالا. این یک مجموعه است. اتز اما انک جرمون سقیر و فی کن تول عالم الاکبرو نخیر، میتواند، اما راهش تهذیب نفس است که همین روش‌های انبیا است برای پاکسازی انسان از اون رذائل اخلاقی، اون ملکات بد رو زائل کند از روی روح و دستوراتی را که گفتن عمل کند، همینجا شکل جوهریش رو میبیند. یکی. دو، مسئله تصرف ولایتی، یعنی انسان برتر او در رابطه با قدرتی که از ناحیه طهارت روحیش برای او هست، میتواند که این غطاء و غشاء و حجابی را که گرفته است و انسان نمیتواند ببیند برطرف کند و شکل جوهری اون را نشان دهد. در روایات ببینیم امام علیه السلام در حج وقتی یکی از اصحابش بهش بفرماید به این که امسال چقدر حجاج زیاده هند، چه صدای تلبیهی بلنده است، چه شعارهای معنوی میدهند، حرف میکنند، حضرت بر طبق اونچه که در روایات دارد دو انگشتش رو باز کرد، جلو چشمانش قرار داد، گفت حالا نگاه کن. یه نگاه کردید موش و بقر و پلنگ و خرگوش، ما تک تک توی این آدمه. این همون تصرف ولایتیست که من گفتم نه در رابطه با ولایتی تزکیه اونهاست، تزکیه انبیا در رابطه با رسالت و نبوته، یعنی اونا وظیفه شون دستورالعمل دادن است. همین وظیفه اونها این نیست که بیایند و از یک نیروی ولایتی خودشون استفاده کنن و تهذیب نفوس کنن، نه، این وظیفه اونها نیست، باید با انتخاب باشن. قرارم این جهت است. مرحله سوم که عمومی است برای همه کس، او عبارت از مرگ، یعنی انتقال انسان از این عالم به عالم دیگر، چه این تهذیب نفس کرده باشد یا نکرده باشد، کافر باشد، مسلمان باشد، مشرک باشد، هر چه باشد، این همونیست که آیه شریفه دارد و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم چی حدید. انتقال از این عالم به عالم دیگر چه کار میکند؟ اونهایی را که در این عالم به شکل عرضی بود همه را جوهری میبینند. این شوخی نیست، جدی است. این برای توضیح نسبت به این مسئله. خب یک روایتی از پیغمبر اکرم که به قیس خطاب می‌فرماید، انشاءالله این رو فردا شب من تر می‌کنم که مؤید این مطلب است، من فقط اشاره کرده باشم به بحثی که فردا شب تعقیب بکنیم و اون این است، این که گفته می شود انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز. حالا متوجه می شود انسان عمل می سازد و عمل انسان می سازد. یعنی چی؟ تا حدودی الان آشنا شدیم، انشاءالله فردا شب این رو تعقیب میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.